خطر رو هم بشناسیم.
بله.
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم. و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایه تش...
بله.
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله.
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کلیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن. پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسائل جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بتن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم. یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله.
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن. چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله.
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثل بررسی تیروئید به عنوان مثلا، یک کسی کمکاری تیروید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله.
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به درد‌های معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان. بهتری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی. مهاجران حکومت طالبان از جمهوری اسلامی ایران خواست به مهاجران افغانستانی زمان بدهند تا آنها بتوانند داوطلبانه به افغانستان بازگردند. محمد عبدالکبیر، دبیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، افسود که اداره طالبان در حال فراهم کردن سازوکاری برای ارائه مدارک قانونی با آن دست از مهاجران افغانستانی است که مدت قانونی اقامت آنها در ایران به پایان رسیده است تا بتوانند وی سفرهای پی در پی مقامهای جمهوری اسلامی به کابل را نشان دهنده تمایل ایران به روابط مثبت و دوستانه با افغانستان دانست و پیشنهاد کرد که نشست مشترکی بین وزارت مهاجران طالبان و مقامهای جمهوری اسلامی برگزار شود از ایران به تفاهم برسند. دستیار وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار گفت که اگر راه‌های رسیدن به تفاهم مشترک در مورد بازگشت مهاجران به اشتراک گذاشته شود، به بهبود کار کمک می‌کند. محمد رضا بهرامی همچنین است تا به تهران سفر کند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان در خطبه‌های نماز عید فطر در قصر سپیدار که با حضور شماری از مقامات این گروه و سفیران کشورهای اسلامی در افغانستان برگزار شده بود، ایران افغان صبوری پیشه کنند. با این حال سفارت جمهوری اسلامی در کابل پیش از این اعلام کرده بود که طالبان با بازگرداندن مهاجران افغانستانی بدون مدرک از ایران موافقت کرده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی ایران را 6,100,000 نفر اعلام کرد و گفت که بیش از 2,000,000 نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شدند. دستیار وزیر خارجه ایران که به تازگی به کابل سفر کرده است، پیش از این دیدار با متقیبان درباره روابط دو جانبه از جمله حقابه ایران از هرمند و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی گفتگو کرد. نماینده ویژه امارات در امور افغانستان که به کابل سفر کرده است، در افغانستانی که از کشورهای همسایه اخراج می شوند همکاری کند. سیف محمد خلفان در دیدار با عبدالسلام حنفی توسعه و استحکام روابط با حکومت طالبان را خواستار شد و به طور ویژه بر گسترش روابط معاون اداری کابینه طالبان در این نشست ابراز امیدواری کرد که روابط دو طرف در بخش‌های مختلف گسترش یابد. نماینده ویژه امارات برای افغانستان که با هدف پیگیری توافقات دو کشور به کابل سفر کرده است، پیش از این با سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز دیدار و گفتگو کرد. سازمان ملل از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را از اسلام آباد، راولپیندی و دیگر شهرهای این کشور متوقف کند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستانی به کشورشان هشدار دادند که در معرض بازگردانده شدن قرار دارند. این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگی است. به گفته کارشناسان، آسیب پذیرترین گروه های مهاجران افغانستانی زنان، دختران، اقلیت های مذهبی و قومی بودند. بسیاری از افغان هایی که به پاکستان پناه برده بودند انتظار انتقال به کشورهای سوم را داشتند، اما توقف ناگهانی برنامه های اسکان مجدد امید آنها به آینده امن را از بین برد. کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار دادند که کارشناسان دولتی در افغانستان را برای رسیدگی به موج بازگشتی ها به شدت تضعیف کرده است. پاکستان پیش از موعد تعیین شده روند اخراج مهاجران افغانستانی را از سر گرفته است. رسانه‌ها نوشتند که دولت اسلام آباد دیورند محل اقامت موقتی را برای خانواده‌های افغانستانی ایجاد کرده است که خانواده‌های اخراج شده نخست به این مرکز انتقال می‌یابند و بعد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده می‌شوند. مشاور نمایندگی پاکستان در سطح سلاح از افغانستان به این کشور گفت گروه‌های مسلح تروریستی میلیاردها دلار سلاح غیرقانونی در اختیار دارند که در افغانستان رها شده است. عاطف رضا در نشست شورای امنیت این سازمان در سیرالئون افسود که تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان و جنبش آزادی بخش بلوچ در خشونت علیه غیرنظامیان و نیروهای مسلح کشور ما از این تسلیحات استفاده می‌کنند.
وی از جامعه جهانی و شرکای بین المللی پاکستان خواست تا آنچرا که او انبار بزرگ سلاح‌های رها شده خواند دریابند. از دسترسی گروه‌های هراس افکن مسلح به این سلاح‌ها جلوگیری و برای بستن بازار سیاه پر رونق سلاح‌های غیر قانونی در افغانستان اقدام کنند. مشاور نمایندگی دائم پاکستان در سازمان ملل متحد سپس هند را متهم کرد که به عنوان دشمن اصلی پاکستان از این گروه‌های تروریستی حمایت و آنها را تامین مالی می‌کند. عاطف رضا تصریح کرد بازیگران غیر دولتی توانایی تولید سلاح‌های غیر قانونی پیشرفته را ندارند. بنابراین سوالاتی در مورد مقصر بودن برخی بازیگران دولتی در این فعالیت‌های شوم ایجاد می‌شود. مقامات پاکستانی بارها درباره قاچاق سلاح از افغانستان به کشورشان ابراز نگرانی کردند، موضوعی که طالبان افغانستان همواره آن را رد کرده است. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در پایان اجلاس مشترک خود در شهر سمرقند در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در این کشور تاکید کردند. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در این بیانیه تصریح کردند: ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان امن، باثبات و مرفه با حکومت فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود از جمله زنان، دختران، گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد تاکید کرده‌ایم. امضا کنندگان این بیانیه همچنین دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین المللی و مشارکت فعال آنها در زندگی عمومی را خواستار شدند. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان اجلاس مشترکی را برگزار کردند. و مناسبت 30 سال روز بیطرفی ترکمنستان، جام فوتسال با شعار صلح و اعتماد در هرات برگزار شد. این مسابقات با حضور 6 تیم از فوتسالیستای ترکمن در افغانستان و با هدف تقویت روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی برگزار گردید. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
به مناسبت 30 سال روز بیطرفی کشور ترکمنستان، جام فوتسال با شعار صلح و اعتماد در هرات برگزار شد. این مسابقات با حضور 6 تیم از فوتسالیست‌های ترکمن در افغانستان و با هدف تقویت روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی برگزار گردید. این رقابت‌ها با حضور 4 تیم از ولسوالی‌های مختلف و 2 تیم از مرکز شهر هرات برگزار گردید. فینال این مسابقات روز گذشته با حضور معاون کنسولگری ترکمنستان در هرات، مسئولان ورزشی و علاقمندان فوتسال برگزار شد و به یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و ورزشی تبدیل گردید. محمد امین فرهنگ، رئیس انجمن ترکمنهای افغانستان و مسئول برگزاری این مسابقات، در گفتگو با رادیو دری به اهمیت این رویداد اشاره کرد. وی گفت هدف از برگزاری این مسابقات تحکیم روابط نیک و حسنه میان دو ملت افغانستان و ترکمنستان است.
جام فوتسال به مناسبت 30 سالگرد بیطرفی ترکمنستان تحت شعار صلح و اعتماد در مجمع ورزشی جمهوری استقلال هرات با 6 تیم به صورت یک اصلی برگزار شد که امروز این جام به صورت مشترک به ابتکار بخش فرهنگی کنسولگری ترکمنستان در هرات و انجمن فرهنگی ترکمنهای افغانستان در هرات برگزار شده که پلان بر این شده که اگر متای برنامه‌هایی که داریم بتونیم که این برنامه تا سالیان سال‌ها به هر سال برگزار شود و سالانه این مسابقات تحت همین با شعارهای متنوعی که هست.
فرهنگ افزود که برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه ساز مشارکت‌های بیشتر در دیگر مسائل بین المللی باشد و تاکید کرد که ورزش میتواند حلقه‌ای برای وصل ملت‌ها باشد فارغ از مسائل سیاسی.
انجمن فرهنگی ترکمنهای افغانستان به مسابه یک نهاد فرهنگی همواره کوشش داره که پل ارتباطی بین دو فرهنگ مشترک بین ترکمنستان و افغانستان باشه و تا بتواند که جایگاه خاصی در قسمت روابط فرهنگی اقتصادی بین دو کشور ایجاد کنه.
و همچنین خاطر نشان کرد که ادامه این روند میتواند در ارتقای سطح فوتسال و دیگر رشته‌های ورزشی مؤثر واقع شود.
برگزاری جام‌ها جهت ارتباطات دوستانه بین جوانان، معرفی و شناخت بین جوانان مناطق مختلف هرات برگزار می‌شد که بزرگترین دستاوردهایی که برای ما وجود آورده این بوده که تانستیم جمع کثیری از جوانهای این مرزبوم دور یک مجموعه تحت یک نام ورزشی کنار هم جمع کنیم و بتانیم که شناخت‌ها، روابط و فرهنگ‌ها و رسم و رسومات مختلفی که در ولسوالی‌ها و مناطق داره با هم دیگه شریک کنیم.
در همین حال بگین شامرادوف معاون کنسول ترکمنستان در هرات که در مراسم پایانی این مسابقات حضور داشت به تلاش‌های مشترک دو کشور در تحکیم مناسبات دوستانه اشاره کرد. وی به رادیو دری گفت که برگزاری این نوع مسابقات با مشارکت انجمن ترکمن‌های افغانستان می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای توسعه ورزش و حضور تیم‌های برتر در مسابقات بین‌المللی فراهم کند، به ویژه در کشور ترکمنستان. شامرادوف تصریح کرد
شود که اون دوست و آنکه واسطه ترکمنستان در سپورت می‌فروخ استیا فرمات آرکادام.
چون این رویدادهایی می‌تواند روابط برادرانه و دوستانه دو کشور همسایه را تقویت کند و گامی مؤثر در توسعه همکاری‌های دو جانبه باشد. این مسابقات نماد همبستگی دو ملت و گسترش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی است که می‌تواند منجر به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های دیگر شود. در نهایت تیم مختوم قلی اف سی توانست در فینال این مسابقات با نتیجه 9-4 تیم یلدریم را شکست دهد و قهرمان این دوره از مسابقات شود. این پیروزی نه تنها برای تیم قهرمان بلکه برای تقویت ارتباطات ورزشی و فرهنگی بین افغانستان و ترکمنستان نیز نمادی از موفقیت بود. بنابرای گفته کارشناسان ورزش در هرات، این جام نه تنها یک رویداد ورزشی مهم بود بلکه فرصتی برای تقویت روابط دوستانه، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور همسایه ایجاد کرد. این رویداد نشان داد که ورزش میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در ایجاد همبستگی و دوستی میان ملت‌ها عمل کند و میتواند زمینه ساز همکاری‌های بیشتری در زمینه‌های مختلف باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت ناصر فرخاد، شاعر افغانستانی، با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
مراسم نخستین سالگرد شاعر افغانستانی ناصر فرخاد با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران علوم دینی با اشاره به اهمیت هنر شعر در انتقال احساسات و مفاهیم عمیق برای نسل امروز گفت گاهی یک بیت شعر میتواند از هزاران کلمه سخنرانی تاثیرگذارتر باشد. شعر زبان دل است و میتواند با عمق و زیبایی خود روح انسان را جلا دهد. زنده یاد ناصر فرخاد، فرزند علی اصغر، شاعر افغانستانی ساکن در مشهد، زاده سال 1333 خورشیدی در شهر هرات بود. وی تحصیلات خود را تا دریافت دیپلم در دبیرستان جامعه حرفی در هرات ادامه داد و با تجاوز شوروی به افغانستان به ایران مهاجرت کرد و به فعالیت ادبی و فرهنگی روی آورد و میتوان او را از شاعران نسل اول مهاجرت به حساب آورد. وی که سالها در بستر بیماری بود و بر اثر سکته مغزی مقداری از توانایی‌های جسمی و تکلم خود را از دست داده بود، در 11 حمل 1403 درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد. مجموعه شعر افسانه ناخوانده و ساغر شکسته از کارهای منتشر شده این شاعر است. محمد کاظم کاظمی، شاعر پرآوازه افغانستانی، در این مراسم با اشاره به کارنامه ادبی ناصر فرخاد گفت فرخاد از شاعران نسل اول مهاجرت در ایران بود که سرودن را در افغانستان آغاز کرد و وقتی به ایران مهاجر شد حضور پررنگی در عرصه‌های ادبی در زمان خود داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار منتشر شده فرخاد اشاره کرد و گفت
مرحوم فرخاد مجموعه شعرهای از او منتشر شد، یک مجموعه به نام افسانه ناخوانده در سال 96 به همت خانواده فاضل و علاقمند به ادبیات ایشان و کتاب دیگر با عنوان ساغر شکسته پارسال منتشر شد که این کتاب دوم البته مدتی بعد از درگذشت ایشان در واقع به انتشار رسید، منتها مراسم با شکوهی به همت خانواده ایشان در رونمایی این کتاب برگزار شد و پوشش و بازتاب خبری وسیعی هم پیدا کرد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود نقش شاعران را در بیداری و رشد فکری جامعه مؤثر دانست و افزود
ما امروز بسیاری از افراد را می‌بینیم که به واسطه شاعران سرزمین ما، به واسطه شعری که از سرزمین ما شنیده میشه، نسبت به این کشور علاقمند میشن.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی، دلبش ننشیند لبخندی. چو غنچه ی سپیده دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفردم خارم باز آمد. که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش. از آن گلی که دست من بود خموش، یک جهان سخن بود، خموش یک جهان سخن بود. اشاره شد به بی‌وفایی ز دیدنی، چنین جدایی ز قاس پار پیرانم بود. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی، دلبش ننشیند لبخندی. چو غنچه ی سپیده دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفردم خارم باز آمد.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امیدواری قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
آمدی؟ منصور جان؟
بله آمدم. سلام.
سلام. اصلا معلوم است که تو کجاستی منصور؟
در چی؟
سون ساعت دفتفا خوب سعی کن؟ چرا موبایلت گل بود جواب نمیدادی؟
شازیه باز سال جوابای تو شروع شد. موبایلت گل است. چرا سون ساعتت سعی نمی کنی؟ بان برسم خانه. بعد ازو شروع کن پرسان کردن.
تو اصلا میفهمی که من چند دفعه با تو تلفن کردم؟
لا حول بلا. یعنی باز سوال دیگه؟ میمانی یک دقیقه بیشه نمیانی
بیشه
آی وای وای وای
مانده نباشی
سلامت باشی سلامت باشی
میگم نان خوردی؟
نان نه نخور
خیلی خوب اینال میرم نان تگرم میکنم میارم
نه نخیز آجت به خیستن نیست راستش نان نخوردیم ولی دلم هم نمیشه نمیخورم
یعنی چی که نمیخورم دلم نمیشه چرا؟
شازیه یعنی تو سوال پرسان کردن تو ایش خلاص نمیشه یک قسم پرسان نکو دیگه بان یک دقیقه ماندگی خود بگیرم یک دقیقه بیشینم کپی مرگ خود بانم فهمیدی؟
میگو منصور جان رفتی پیش دکتر؟
یعنی چی؟ نشنیدی هم یعنی من چی برات گفتم؟
خب راستش تو صبح کی وقت رفتی دکتر که آزمایش شیطانشان
خب بله درست
او وقتی وادی شب اومدی خانه امیالم خب میبینی که جواب من صحیح حسابی نمیدی من نمیفهم منظور چیست فقط میفهم مانده و کسل استی همین نانم نمیخوری
بان کسان گپ میزنیم حال بسیار مانده استم خوابم دارم
خب منصور جان لاقل بگو که دکتر برات چی گفت
لا حول ولا لا حول ولا یعنی هر چی میگم مثل که بیفایده است مثلا در گوش کی میگم الهکو دیگه شازیه نمیفایی من ماندستم ده دفعه برات گفتم وان در یک وقت دیگه باز پسان برات کل شب توصیه میتونم فهمیدی؟
من تشویش دارم
میگم برای دکتر چی گفت چپ باش دیگه
بخست تشویش حالم بد شده میفهمی؟
تشویش نکن بخیر به زودی از دست من خلاص میشی همین دیگه
با ایگپا یعنی چی منصور؟
اینه باز سوال کرد اصلا برات میگم
بکن
کانسر دارم
چی داری؟
کانسر سرطان مگم دفعه اول است که نام سرطانو میشنوی
مزاق میکنی منصور؟
مزاق میکنی منصور ده این نصف شو دل دماغ مزاق کردن دارم؟
از خاطر که من زیاد سوال پرسان کده میگپ میزنی؟ نمیفهمم چی میگی منصور منظور چیست؟ سرطان؟ و هم تو؟
بله سرطان دارم به زودی هم میمرم آلی هم که فامیدی قپرسان نکو دیگه بان دال خودم باشم بخی برو
منصور
بخی برو
باور کنم گپته
باور کن بخی برو
دکتر برم گفته بود کانسر دارم چند وقت میشد خودم متوجه شده بودم حالم خوب نیست یک حس بدی هم داشتم اما هرچقدر شازیه میگفت برو دکتر خودت نشان بده سرزوری میکردم و نمیرفتم میترسیدم دکتر برم بگویه یک ناجوری غیر قابل درمان داری ناعلاج است دقیقا از اون چیزی که میترسیدم سرما
بیاین داخل
اجازه است دکتر سه
بفرمایید
سلام دکتر سه
سلام خوش آمدید بفرمایید رو اون چوکی بشینیم
تشکر دکتر سه
خب من خودتان را دیروز معاینه کردم باید از همین هفته جلسات کیمیتراپی خودش شروع کنه
دکتر سه یک سوال
رک و راست سوچ و برالا برم بگوین. امیدی هست؟
ای چی گپیست که میزنی؟ البته که هست.
خب
بیماری خودتان فضل خدا هنوز وقت پیشرفت نکرده که امیدی نباشه.
ولی خب دکتر سه خودم هیچ امیدی ندارم.
گوش که منصور خان نامت درست گفتم؟
بله دکتر سه منصور است.
من میفهم که چقدر سخت است به یک نفر بگویی که یک بیماری سخت گرفته و طبیعی که نامید سرابطه، ولی باید امید داشته باشی که میتونی این بیماری را شکستش بدی.
دکتر سه چرا دروغ برات بگویم؟ از وقتی برام گفتن سرطان دارم بیخی گنگس هستم، اصلا باورم نمیشه. میفهمین برچی؟ خدا رحمت کنه پدرم، او هم از امی بیماری مرد.
گوش کن سخن، خودت هنوز فرصت داری، میتونی با این بیماری بجنگی. تنها کاری که باید بکنی این است که قوی باشی.
قوی باشم؟ واقعیت این نیست که من هیچ وقت آدم قوی نبودم دکتر صاحب. چطور میتونم مال قوی باشم؟ وام آله.
ببین من هر کمکی که از دستم برای برات انجام میتونم. میفهمم که مبارزه کردن با این بیماری آسان نیست، سخت است، به تنهایی نمیشه انجام داد، ولی غیر ممکنم نیست.
چی میفهمم دکتر صاحب؟ باور کنین یک کد ارمان در دلم مانده. فکر نمیکردم همه چیز به این زودی خلاص شود. فکر نمیکردم.
چرا اصرار داری که بگوی همه چیز تمام شده؟ هنوز هیچ چیزی تمام نشده. خودت فرصت داری منصور خان.
دکتر صاحب حال شما دستور بدن من چی باید بکنم. بفرمایید.
من برات اینجا دهی دوستی نوشته میکنم که کیمیتراپی شوی.
خب
باید 10 جلسه رو به طور منظم انجام بدی.
10 جلسه کیمیتراپی؟ خب چه قضینش میشه دکتر صاحب؟
خب پیسا و مصرفش باید بری بخش حسابداری اونجا برات میگن. فعلا برو و این دوسیه رو همراه خود ببر، اونجا نام خودت حتما ثبت کن.
دکتر سه باید این گفه بزنم برتون، من کارگر آدم هستم، اگه پیسش زیاد باشه نمیتونم این کارو بکنم.
شما فعلا برو نامت نوشته کن.
تشکر بچش.
یه گفه.
بله بله.
فردا همین ساعت بیا، باید در مورد جلسات کیمیتراپی با خودت گپ بزنم.
سبا؟
بله سبا همین ساعت.
بچشم دکتر سه.
و یک گپ دیگه.
بله.
تشویش نداشته باش، توکلت به خدا باشه.
انشاءالله هم دوستیارم از خیرتون بتون دکتر سه.
یه هم دوستی
خیلی ببین. کلگی مرا دلداری می دادن، می گفتن جور می شی، کلگی می گفتن باید قوی باشی، اما چه قسمی وقتی پیسه نداشته باشی چطور می تونی به جور شدن فکر کنی؟ چه قسمی؟
سامی جان از چی خاطر توی قچورتیستی؟
و این فکر میکردم که شغلی که مدارم برای آدم مثل منش خوب نیست، کاش میترسم کار خود تبدیل کنم.
یه چی گپس که میزنی؟ خیلی آرزویشن است که دکتر باشن، باست تو میگی تبدیل کنم؟
درست است، اما دکتر بودن آسان نیست.
حالا چی گپ شده؟ در شفاخانه کدام مشکلی برات پیش آمده؟
نه همه چیز مثل همیشه است.
خب از چی خاطر قجیگر خون هستی تو؟
امروز یک بیمار آمده با شفاخانه که سرطان خون داشت.
بیکم بخت
بشاره جوانم بود، ترسیده بود.
حق داره دیگه، حتما زن اولادم داره بیچاره اونا.
یک مقدار امراش گپ زدم اما خیلی ناامید شده بود، نمیفهمید چی کنه. اونطورم که معلوم میشد اوضاع مادی و مالی خوبی هم نداشت.
کم بخت، خدا شفایش بده، چه قادم دلش میسوزه.
میدانی میگفت هزینه کیمیتراپی چقدر؟ برش نگفتم که پیسش زیاد میشه.
یعنی پیسه نداشت؟
فکر نمیکنم، یعنی اوقع پیسه احتمالا نداشت، ولی باید این کار انجام بده.
خب وقتی پیسه نداره چطور کنه کم وقت؟
همه دیگه داشتم فکر میکردم بدون اینکه متوجه شه من هزینه کیمیتراپی شه بتم.
چی؟ تو بتی؟ مگه نمیگی که هزینش بسیار زیاد است؟
خب چی پروا داره؟ من میتم.
چی میگی سمی جان؟ البته من میفهمم که تو آدم بسیار حساسی هستی و دل مهربان داری، ولی خب تنها هم یک نفر نیست که. سبا یک بیمار دیگه میایه او هم همین قسم بی پیسه باشه، باز تو باید کل پیسایشو بدی؟ نمیشه که.
من تا جایی که بتانم به دیگرها کمک میکنم.
آخه کی پیدا شده که باز به تو کمک کنم؟
خدا بزرگ است نادیه جان، من برای خانواده خود کمکاری نمیکنم، نمیمونم که خودت احساس کم بود کنی.
دم غرض نیست، هر کار که دلت است بکن. اصلا من میگم که نمی بگی تمام سامانای خانه رو بفروش بده با اونایی که ناجور هستن و پیسه ندارن.
اه نادیه جان صبر کن، چرا رفتی؟ خود چرا خفه میشه؟ من فکر میکردم خودت از این تصمیم من خوش شوی. ای بابا کاش نمیگفتم.
اه آمدی؟ چرا تو خواب نکدی؟
خواب نمیبره راستش.
خب تو چرا خوابت نمیبره؟
چرا تو در این واده شو در روی اولیش اشتی؟ چی میکنی اینجا منصور؟
ای ای چی بگویم؟ چی بگویم شازی هم؟ آسمان سیل میکن.
بله آسمان با ستارایش همیشه دیدنی و مقبول استن. علی رو بگو که به چی فکر میکنی؟
من مردن.
ای بابا باز شروع کردی منصور جان، یک ذره به جور شدنت فکر کن، به زندگی، به ما و اولادات.
شازیه فکر میکردم همیشه فرصت دارم، وقت بر زندگی دارم، ولی یک وقتی فرصتت خلاص میشه که خودتم متوجه نمیشی.
ای گپا را نزن، اینقدرم ناامید نباش، دربار خدا بسیار بزرگ است، در ضمن این بیماری تو هم درمان داره، جور میشی بخیر. من مطمئن هستم.
نه شازیم بحثی بیماری و ناجوری نیست. من خیلی کارا بود که میخواستم بکنم، آله نمیتونم.
یعنی چی؟ خب خیر است، بعدم که جور شدی انشالله انجامش میدی. حالا مقدر تشویش نکن. بخی منصور جان، بخی که بری خواب کنی، یک کمه استراحت کنی، خیلی به نفعت است.
همراهان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته در برنامه این هفته روایت همدلی هم آخرین تحولات مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد و آخرین خبرها را تقدیمتان خواهیم کرد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت در سال 1404 نیز در حوزه تقنین بحث ساماندهی اتباع خارجی پیگیری خواهد شد.
در سال 1404 که پیش رو داریم در حوزه تقنین ما بحث ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار داریم که دولت هم لایحه خودش را در این زمینه به مجلس داده. در حقیقت اون سازمان ملی مهاجرت که میخواد تشکیل بشه، ما تمام امور مربوط به اتباع را در یک سازمان انشالله جمع‌بندی کنیم و ارائه بکنیم به سهم مجلس.
علیرضا نخعی راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران هم پیرامون طرح ساماندهی اتباع افغانستانی ساکن ایران توضیحات بیشتری داره.
طرح ساماندهی اتباع هست که در واقع داره مقررات و نظم بده به حضور اتباع در کشورمون. پیش بینی شده که اتباع وقتی میخوان در کشور ما بمونن کارتی براشون صادر میشه، کارت یک ساله، سه ساله و پنج ساله، کارت‌های موقت. و خب اینا در کمیسیون بحث شده و تقریبا نهایی شده. البته برای مدت اقامتشون فقط ما سالهای میتونستیم کار تا 10 سال داشته باشیم که در کارگروه تا 5 سال تصویب شده. یک موضوعی که در کارگروه مونده اینه که پیشنهادی هست که کسانی بتونن از این مزایا استفاده کنن از اتباع که 10 سال سابقه اقامت در کشور داشته باشن. این برای اینه که اتباع جدید نتونن بیان وارد کشور بشن و کارت بگیرن، چون ما میدونیم که افرادی که میان بعد از مدتی اینجا موندگار میشن و اصطلاحا رسوب میکنن. برای که جلوی رسوب رو بگیریم این طرح هست که احتمالا در کارگروه تصویب میشه و بعد میاد توی کمیسیون برای تصویب نهایی. بر این اساس اگر تصویب بشه ما افرادی رو که از قبل اومدن داخل کشور نیروی کارمون رو از اونها میگیریم و بعد از اون مازاد اونها که نتونن در واقع شرایط کارتهای ما رو داشته باشن، شرط اسکان کارت موقت و اسکان موقت رو داشته باشن، غیر مجاز محسوب میشن و باید از کشور مازادشون خارج بشن. اون میزانی که نیاز بهشون داریم که برای اقتصاد کشورمون و برای در واقع پیشرفت کشور نیاز بهشون داریم با توجه به مشاغل خاص، اونها میمونن و ما بقیه باید برن بیرون. در این طرح پیش بینی اطلس مشاغل شده، یعنی در واقع اتباع نمیتونن در هر شغلی که مایل هستن فعالیت کنن. ضمن اینکه در این طرح ما پیش بینی کردیم که نخبگانشون و نیروهای توانمندشون به صورت جداگونه باز از همین گروه بتونن تو کشور کارت بگیرن که ما در واقع نیروهای توانای اتباع از ایران اغلبشون خارج شدن، رفتن کشورهایی که بهشون امتیاز بهتری میدادن. اون رو هم ما تو این طرح پیش بینی کردیم که فقط نیروی کار ساده اینجا نیاد و نیروهای نخبهشون که مفید هستن برای کشورمون علاوه بر نیروهای ساده بتونن تو کشور بیان در حدی که نیاز کشور هست.
و در بخش دیگه از اظهارات خودش به بحث همکاری حکومت سرپرست در موضوع بازگشت مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران و تقویت مرزها جهت ممانعت از ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی پرداخت.
ببینین اگر اونا همکاری بکنن القاعده بهتره برای خودشون دیگه، چون ما مصممیم که افرادی که بعد از این دارن میان یا از همین که خدمتتون گفتم اون به اصطلاح سابقه شون مربوط به سالهای اخیر هست، اینا رو مصمم این همه باید برگردن و افراد جدیدی که میان در حدی که مثل یک توریست و یک مسافر بیان و برگردن مانعی نداره، ولی بخوان موندگاری داشته باشن قطعا بر میگردن. خب یه مقداری ما مشکل داریم که وقتی میان و بر نمیگردن سخت میشه کار، و اگر اخراج میشن با دو مرتبه میتونن از طرق غیر قانونی بیان. این هم دیوار مثلا مرزی که داره به شدت کار میشه و مصمم هستن در نظام، نه تنها دولت، نظام مصممه و به شدت داره این کار انجام میشه. وقتی این کامل بشه که ما حدسمون اینه که تا دو سال دیگه کامل میشه، دیگه این ضعف رو هم نخواهیم داشت که اطفا بتونن غیر مجاز وارد کشور بشن.
نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر همبستگی میان مهاجرین افغانستانی و مردم ایران تاکید کرد و گفت که این مهاجرین در تمام شرایط همواره در کنار ایرانی ها بودند. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و مهاجرین افغانستانی تاکید کرد و اظهار داشت که هیچ جدایی و چند دستگی میان دو ملت وجود ندارد. و افزود مهاجرین افغانستانی چه در زمانهای سخت و چه در شرایط آرام در کنار مردم ایران حضور داشته‌اند و این واقعیت نشان دهنده روابط عمیق میان دو ملت است. پژمانفر همچنین بر ضرورت تدوین یک نظام مناسب برای حضور مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد و گفت که امیدواریم بتانیم شرایط بهتری را برای حضور این عزیزان در کشور فراهم کنیم. از سوی دیگر حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد معاون فرهنگی لشکر فاطمیون از برادری ایران و افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که این برادری ها میراث خون شهدای فاطمیون است. با گفته معاون فرهنگی لشکر فاطمیون از دفاع مقدس تا دفاع از حرم افغانستانی ها همواره در کنار ایران ایستادند.
ملت عزیز افغانستان و ایران اشتراکات بسیار زیاد و فراوانی دارند. ما دین مشترک داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، مذهب مشترک داریم، ارزش‌های مشترک داریم و در طول تاریخ ملت عزیز افغانستان و ایران در صحنه‌های مختلف در کنار هم بودن رو به نمایش گذاشتن و باعث بسی افتخار هست که در تاریخ انقلاب اسلامی اولین ملت که خارج از ایران به نهضت حضرت امام پیوستن عزیزانمون از افغانستان بودن و در طول تاریخ انقلاب از آغاز نهضت حضرت امام تا به امروز میدان و معرکه‌ای نبوده است که ایران و ایرانی مورد تهدید قرار بگیره، عزیزان افغانستانی در اون حاضر نباشند. از دوران دفاع مقدس گرفته تا جریان دفاع از حرم، به لطف پروردگار متعال و به برکت خون شهدای عزیز مدافع حرم و لشکر فاطمیون، یک الفت و محبت بیمثالی در بین جامعه ایرانی و افغانستانی به وجود آمد. یک ابراز ارادتها، یک تألیف قلوبها، یک همزاد پنداری های بسیار فراوانی که صحنه های زیاد و گسترده ای از اون مشاهده شد و به وجود آمد. فراموش نکنیم فلسفه وجودی دشمن و استکبار جهانی و خط استعماری این است که هیچ وقت الفت و محبت بین ملت های مسلمان رو بر نمیتابند. اونا دوست ندارن که جبهه مقاومت جبهه منسجمی باشد. اونها دوست ندارند که ملت عزیز عراق و ایران با هم در مقابل استکبار جهانی بایستند. اونها دوست ندارند ملت عزیز افغانستان و پاکستان در مقابل استکبار جهانی قد علم کنند. اونها دوست ندارند ملت عزیز ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان در مقابل مزدور استکبار جهانی رژیم صهیونیستی قد بلند کنند. وقتی سیلی های رزمندگان ما را در منطقه و جبهه مقاومت اینها تحمل کردند و مشاهده کردند، جنگ روانیشون فعال میشه و یکی از اون فتنه ها و توطئه های استکبار و استعمار این است که میاد بین ملت ها تضاد ها رو به رخ میکشد و باید مراقب باشیم ضمن رعایت مقررات و قوانین که در هر ملتی محترم و ارزشمند هست، ما این اشتراکات فرهنگی و این ارزش های فرهنگی که با خون شهدای عزیزمون به دست آمده به راحتی از دست ندیم و خدای نکرده تضییع نشه.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران از طرح دریافت مالیات از مهاجران مجاز افغانستانی خبر داد و گفت بر اساس قوانین کشور هر کسی که اینجا زندگی میکنه باید مالیاتش را پرداخت کنه. نادر یار احمدی در مصاحبه با رسانه ها با بیان اینکه طرح سپرده گذاری 100 میلیون تومانی اتباع افغانستانی برای سکونت در ایران دیگه اجرا نمیشه اظهار کرد. با مهاجران افغانستانی که این 100 میلیون تومان را سپرده گذاری کرده اند گفته ایم بروید پول هایتان را پس بگیرید، اما تلاش میکنیم بتانیم از مهاجران مجاز مالیات بگیریم. و اضافه کرد در 2 ماه گذشته در کرمان این طرح را به طور آزمایشی اجرا کردیم و حتی مجبور شدیم اقدامات سختگیرانه انجام بدیم و کارت های کسایی را که به اداره مالیات بدهکار بودند مسدود کردیم. یار احمدی با حضور نزدیک به 800 هزار مهاجر افغانستانی آمایشی در ایران اشاره کرد و ادامه داد این افراد دارای کارت شناسایی پناهندگان هستند. سازمان های بین المللی و در رأسش کمیساریای عالی بابت آمایش 800 هزار نفر سالی 36 دلار به ایران میده که در حد تأمین یک وعده غذایی است و بقیه هزینه را با کرم و مهمان نوازی مردم ایران و درآمد دولت تأمین میکنیم. و همچنین شمار اتباع افغانستانی ساکن ایران را 6 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 2 میلیون نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شدند. این مقام ایرانی در بخش دیگری از سخنانش با مهاجرت بسیاری از نخبگان افغانستانی به ایران اشاره و اظهار کرد که الان نزدیک به 2000 پزشک افغانستانی در داخل کشور داریم که 700 نفر اونا پزشک متخصص و فوق تخصص هستند. برخی استاد دانشگاه هستند که در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارن از اونا استفاده میشه. اما حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی در کشور ما سبب شده که وقتی میخواییم از مهاجران مجاز و اتباع قانونی استفاده کنیم فضای مناسبی فراهم نباشه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشم. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاد